ایران جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود یا خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه.
من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
حرکت
وقتی مشتاد هم برگشتا هیچ کی بهش مگه چه قابش مرده علیتون شاه
کات بحث اینه که شما چرا محل کار تو ترک کردی؟
اصلا ترک کردی تو من باید بگی بزن
ساکر.
تو مشتزنی؟
من مشتزن نیستم، من گاب مشتزنم.
پس من کی فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمیفروشه؟
رفت فانه را دادی مرد حسابی. استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برش دیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند. کات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. خانم ها آقایان سلام، به نمای نقره‌ای خوش آمدید. دومین برنامه نمای نقره‌ای است که تقدیم شما عزیزان میشه از شبکه رادیویی نمایش. حرف ها داریم با هم از سینما و تلویزیون. خواستم بگم سینما، تئاتر و تلویزیون داریم. نه تئاتر نداریم، سینما و تلویزیون یک عالمه حرف داریم و امشب حرف های نوستالژیک، خاطره ساز، میخوایم با هم خاطره بازی کنیم. اینجوری قشنگ میخوایم با هم سری بزنیم به تاریخ. تاریخ رو با هم ورق بزنیم. تاریخ حتی زیاد دور نهایی 30-40 سالی با هم میخوایم خاطره بازی کنیم و میخوایم از سریال های تلویزیونی بگیم. چرا از سریال ها میخوایم حرف بزنیم؟ به این دلیل که الان سریال های تلویزیونی یک رقیب خیلی 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 جدی دارن با عنوان سریال های نمایش خانگی. بالاخره گفت. یعنی چی؟ یعنی این که VOD ها، تلویزیون های اینترنتی و یک سری شرکت های پخش کننده آمدند، سرمایه گذار پیدا کردند، سریال ساختند، با عنوان سریال های سوپرمارکتی هم معروف شدی. چون CD هاشو شما میرفتید از لوح فشرده‌شو میرفتین از سوپرمارکت ها، مغازه ها یا همون دریانی های سابق میخریدین. بعد یواش یواش اینها جای سریال های تلویزیونی رو گرفتن. در چه شرایطی این اتفاق افتاد؟ در شرایطی که حتی همین الان هم سریال های تلویزیونی مخاطب خودشون رو دارن و به شدت دارن، اما سریال های نمایش خانگی هم خیلی مخاطب پیدا کردن. پس حالا که تلویزیون یک رقیب سفت و سخت و سرسخت و مقاوم پیدا کرده با عنوان سینمای نمایش خانگی، حالا یا هر عنوان دیگری که بخوایم بهش بدیم، یه اتفاق جالب داره میفته. اون که هر دوی این سریال ها، چه تلویزیونی و چه نمایش خانگی، خالی از محتوا شده. شوخی میکنم؟ نه، اصلا شوخی نمی کنم، حرفم کاملا جدیه، جدیه، جدیست. با دو دسته سریال طرفیم، تلویزیونی و نمایش خانگی، هر دو خالی از محتوا.
سلام،
1075 این سامانه پیامک نمای نقره ایست. ما تا ساعت 22 با شما ایم، پس لطفاً به من بگید که آیا با ما یعنی نمای نقره ای ها هم عقیده هستیم که این اتفاق افتاده است یا خیر، آیا نمایش های سریال های تلویزیون و نمایش خانگی خالی از محتوا شدند یا نه خیلی هم پر محتوا و پر مغزن؟ لطفاً به ما بگید. ۳۰۱۰۷۵ آیا سریال های نمایش خانگی و تلویزیون خالی از محتوا شدن یا نه؟ اساسا میتونید نظرتون راجع به سریال ها به ما بگین. ۳۰۱۰۷۵ نمای نقره. خانم ساناز میگن که بعد از خانه سبز دیگه چیزی ندیدیم. بعد دوست دیگری گفتن که من هنوز، خانم مریم گفتن که من هنوز سریال های 10 سال پیش رو دارم میبینم. حتی اگه یه آی فیلم یه شبکه نمایش رو تماشا بزنید، هی اینا هی تکرار هم میشه دیگه، با خیال راحت میتونی اینا رو هی نگاه کنی دیگه. بذارید ببینم دوستان چی گفتن. تا دوستان داره پیغاماشون میاد، لطفاً به 301075 شما هم پیغام بدید و بگید که نظرتون راجع به سریال های نمایش خانگی و سریال های تلویزیون چیه؟ آیا شما هم با من هم عقیده اید که اونها خالی از محتوا شدن یا خیر؟ خانم ریحانه گفتن که من اصلا سریال نمیبینم، فقط پادکست گوش میدم. اینم خیلی چیز جالبیه. با این تفاسیر حواسمون باشه رادیو هم یک رقیب جدی دارد با عنوان پادکست. آیدین نامق نازنین، دوست رفیق و همراه همیشگی من، گفته که من سریال همگناه رو خیلی دوست دارم، کار مصطفی کیایی که در شبکه نمایش خانگی به نمایش در اومد و روی تلویزیون های اینترنتی هم بود، خیلی هم خاطرخواه داره. یعنی چی؟ یعنی این که باید بپذیریم که مصطفی کیایی به عنوان یکی از فیلمسازان جوان ما بسیار بسیار مخاطب و زاغه مخاطب خودش رو خوب میشناسه، چه در سینمایی هایی که ساخت و چه در اولین سریالش همگناه که با اقبال خیلی خوبی مواجه شد. حالا ملیکا گفتن که من اصلا سریال نمیبینم چون حوصله‌اش رو ندارم. و بذارید میگن که بعضی وقتا که میخوان بخوابن سریال نگاه میکنن. ما قبلا شنیدیم با رادیو آدم ها میخوابن، ولی با سریال دیگه این جدید بود. خانم علیزاده گفتن سوژه های سریال ها تکراری شده، انگار از هم کپی میکنن. منم باهاش موافقم. گفتن خالی از محتوا، فقط همه چیز برای تیتراژ. راست. خانومی گفتند که وای از سریال سرباز، اصلا یه وضعی. حالا من سریال سرباز رو عجیب دوست داشتم، حالا بهتون میگم چرا. میگم رفیق خوش صدا و کاربلد و حرفه‌ای ما در حوزه صدا برداری سعید خلیل نژاد میگه من دارم سریال 24 رو میبینم و عجب سریال عجیب غریبیه این سریال. خانم شیما رفیعی هم گفتن که دیدن اکثر سریال های این دوره وقت تلف کردن واقعا، ولی درصد کمیشون هم هستند که سوژه خوبی دارن. گفتند که سریال های شبکه خانگی فقط خوبه ولی تلویزیون رو دوست ندارن و گفتن سریال هاش خوب نیست. پس امشب تا ساعت 22 میخوایم با هم راجع به سریال ها چه در تلویزیون و چه در نمایش خانگی صحبت کنیم. مفصل 301075 نمایه. 11 دقیقه و 20 ثانیه از برنامه نمای نقره‌ای امشب گذشته و میخواییم با هم بریم سراغ آیتم یا بخش 168 ساعت.
168 ساعت. سلام به شما شنوندگان برنامه نمای نقره‌ای، با مهمترین اخبار سینمایی هفته گذشته در خدمت شما هستیم. معاون اول رئیس جمهور: زبان دولت در بیان دستاوردهایش رسان نبوده. وزارت ارشاد از مجوزهای خود به اصحاب فرهنگ و هنر دفاع کند. دکتر اسحاق جهانگیری در نشست مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین دغدغه‌ها در دولت ایفای نقش حاکمیتی و واگذاری تصدیگری است، گفت ارتقای جایگاه حاکمیت به عنوان وظیفه جدی در وزارتخانه‌های اقتصادی دقیق‌تر تعریف شده است، اما باید این تفکیک در حوزه فرهنگ و هنر نیز با دقت اجرا شود. هشدار کانون فیلمنام نویسان سینمای ایران: انحصارگرایی دو سازمان یا عدم وجود نگاه کارشناسانه. شورای مرکزی کانون فیلمنام نویسان سینمای ایران در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی درباره اخبار مرتبط با انحصارگرایی در عرصه تولید سریال در شبکه نمایش خانگی، اعلام آمادگی کرد تا به هر دو سازمان درگیر در این ماجرا، یعنی سازمان سینمایی و سازمان صدا و سیما، نظرات مشورتی لازم را ارائه دهد. بهنام بانی مقابل دوربین گشت ارشاد 3. فیلمبرداری فیلم سینمایی گشت ارشاد 3 به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید سهیلی اواخر هفته گذشته در تهران با حضور مسعود کیمیایی آغاز شده و در ادامه فیلمبرداری این فیلم، بهنام بانی خواننده پاپ جلوی دوربین رفت. این نخستین تجربه حرفه‌ای بانی در عرصه بازیگری خواهد بود. جشنواره فیلم تورنتو نیمه مجازی برگزار می شود. 45مین جشنواره فیلم تورنتو در کشور کانادا اعلام کرد امسال به صورت ترکیبی از رویدادهای فیزیکی و مجازی و در مقیاسی کوچکتر برپا خواهد شد. جشنواره فیلم تورنتو 20 تا 30 شهریور برگزار می شود. برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران طبق پروتکل بهداشتی در آبان ماه. 37مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران طبق اعلام برگزار کنندگان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به دلیل شیوع کرونا 7 الی 13 آبان ماه برگزار می‌شود. واکنش کانون کارگردانان سینما به هر گونه توقف در روند تولید و نمایش. کانون کارگردانان سینمای ایران به هر گونه توقف در روند تولید و نمایش انتقاد. سرتیپی: آمار تماشاگران سینما بیشتر از اعداد اعلام شده است. پخش کننده یک فیلم شنای پروانه گفت آماری که از تعداد مخاطبان دو فیلم جدید سینماها اعلام شده کمتر از میزان واقعی حضور مخاطبان است. اکران فیلم جدید نولان دوباره به تعویق افتاد. استودیو برادران وارنر به دلیل افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا تاریخ اکران فیلم تنت را به 12 آگوست موکول کرده است. شهاب حسینی به اجرا بازمی‌گردد. حسینی در تازه ترین فعالیت‌هایش بعد از بازگشت به ایران قصد دارد تا با ساخت یک برنامه در فضای متفاوت به اجرا بازگردد. این برنامه هم رفیق نام دارد و تیم سازنده آن از چهره‌های حرفه‌ای سینما و تلویزیون تشکیل شده است. خیلی ممنونم که این بخش رو شنیدید. لطفاً ادامه برنامه نمای نقره‌ای رو هم بشنوید.
موحدی گفتند که من فکر میکنم انیمیشن هایی که شبکه پویا پخش میکنه از خیلی از سریال ها بهتره.
این
اکثر دوستان در جواب سوالی که ما در نمای نقره‌ای ازشون پرسیدیم دارن میگن به نظر شما آیا سریال‌های تلویزیونی و نمایش خانگی خالی از محتوا یا نه خیلی هم با محتوا، اساسا نظرتون رو راجع به سریال‌ها به ما بگید به 301075 رادیو نمایش نمای نقره‌ای. حسین پیرحیاتی در بخشی که اجرا کرد 168 ساعت گفتش که فیلم های خوب بدجلف و نمیدونم شنای پروانه و اینا به اکران در آمدن. یادتونه که آقای سرتیپی به همراه آقای صدر عاملی و دیگر دوستانشون چه جنجالی راه انداختن که ما فیلمامونو میخوایم از اکران خارج کنیم و ما نمیخوایم فیلممونو نمایش بدیم و وای نمیدونم پروتکل های بهداشتی و همه اینها، ولی مثل همیشه این یک پروپاگاندای رسانه‌ای و یک کار تبلیغاتی بود برای اینکه فیلمشون بیشتر بفروشه و گویا بیشتر هم فروخته، یعنی 1 میلیارد تا الان فروخته. البته که این بازی همچنان ادامه داره با این مفهوم که آقای سرتیپی الان گفتن که خب اون این شماره ها و اعدادی که دوستان در سازمان سینمایی دارن میدن الکیه و اینا نیست و خیلی بیشتر از اینا بوده و از این بازی های همیشگی دیگه، ولی در هر صورت آرزوی موفقیت میکنیم برای تمام فیلم هایی که قرار روی پرده نقره‌ای به نمایش در بیان و اکران بشن و ایشالله که گیشه خوبی داشته باشه. خانم فرنوش تهرانی هم گفتن که سریال های خانگی اخیراً که افتضاح بودن. تا اینجای بحث رو با هم داشته باشیم، ولی یک نکته رو فراموش نکنیم. ما داریم از صنعت سریال سازی در ایرانی صحبت میکنیم که از دهه 60 و 70 و حتی تا اواسط دهه 80 یک سری سریال در تلویزیون تولید شد که هنوز هم که هنوز تماشاش جذابه، حالتون رو خوب میکنه و کیف میکنید از دیدن این همه بازیگر یک جا در یک قاب و همه درخشان. نمونه شاهکار سریال های ایرانی بعد از انقلاب میشه سربداران رو بهش اشاره کرد، میشه سریال گرگ ها رو بهش اشاره کرد، سریال هایی که اگر خوب بهش نگاه کنیم فکر نمی کنم با توجه به خط قرمزهایی که هی داره برای خودمون تعریف میکنیم در همه ژانرها و همه فضاهای مختلف الان فقط مجوز پخش نگیرن. خاطرم هست که 2 سال پیش در یک برنامه سینمایی دیگری در رادیو راجع به این موضوع مفصل صحبت کردیم که این سریال ها اگر الان قرار باشه که مجوز پخش بگیرن یا حتی مجوز فیلمنامه بگیرن نمیگیرن. ۳۶ ۸۴ ۵۸ گفته به نظر من درصد خیلی کمی از سریال ها محتوایی داره که بشه وقتمونو با پاش بذاریم. اکثر سریال ها فقط وقت آدمو هدر می گفتن که سلام خیلی خراب شده، چی خطوط تلفن اینترنت یا چی؟ صف 913-2078 گفته نمایش خانگی سرمایه بیشتری داره پس رقیب سرسختیه. نه، این رو قبول نمی کنم، چون سرمایه بیشتری داره رقیب سرسختی نیست. بلکه نحوه سریال سازی در نمایش های خانگی یا تلویزیون های اینترنتی یا همون سی دی های سوپرمارکتی یا هر چه دیگری که اسمش رو بذاریم مبتنی است بر همون خط قرمز هایی که الان ازش حرف زدم، چیزهایی که رسانه به دلایل کاملا اخلاقی نمیتواند بهش بپردازد و اونها به دلیل آزادی بیشتری که در گفتارشون فکر میکنند که دارند بیان میکنند. پس بنابراین آره، اینجوریه که میشه رقیب سرسخت. خانم پریسا گفتن که فقط شهرزاد و هزار دستان. هزار دستان رو به شدت باهاتون موافقم، شهرزاد فصل یک رو به شدت باهاتون موافقم، ولی بقیه‌اش دیگه نه. گفتن سلام، پرمغز هستن، البته از اون از اون مغزهایی که تو کله قضیا موجودن. البته اگر از اون مغزها هم باشن که خیلی عالیه، چون بسیار لذیذ، خوشخوراک و دوست داشتنیه و شما بعد از تناول یک مغز به لذت میرسید. من فکر میکنم که خیلی از سریال ها حتی اون مغز هم نیستن، بیشتر شبیه گفتم که قراره امسال کمی با هم خاطره بازی کنیم. امیر حسین سید آقایی نازنین، دوست خوشذوق من، خاطره بازی رو در سریال ها آغاز کرده. بخش اول اون رو بشنوید، بریم سری بکنیم در سریال های دهه 60 و 70.
ما ایرانی ها عاشق قصه شنیدنیم. این جمله از یه استاد بزرگ ادبیات میتونه به راحتی توسط ما ایرانی ها درک بشه. ما در هر شرایطی از روایت، قصه و داستان استقبال میکنیم. همیشه آمارا ثابت کرده که بعد از پخش مستقیم فوتبال، این سریالای تلویزیونی هن که منبع تغذیه جان رسانه ها، یعنی مخاطبان به اونا علاقه دارن. تولید مجموعه تلویزیونی پربازدید و پر سر و صدا یکی از آرزوهای بزرگ هر مدیر شبکه تلویزیونیه که برای اونا خرج میکنه، برنامه میچینه و ریسک میکنه. اما این روزا کفگیر رسانه ملی در حوزه سریال سازی به ته دیگ خورده و دیگه خبری از سریالای به اصطلاح خیابون خربت کن در تلویزیون ما نیست. پیشنهاد میکنم قبل از اینکه بخوایم به جسم خسته و نحیف مجموعه تلویزیونی در سالهای اخیر مراجعه کنیم، سری بزنیم به چند سال قبل. شاید حدوداً 30 سال برگردیم عقب و چند ثانیه‌ای وارد دهه 60 بشیم. وقتی بزرگانی چون جمشید مشایخی، علی نصیریان، عزت الله انتظامی، محمد علی کشاورز و داوود رشیدی در مقابل دوربین استادی چون علی حاتمی قرار بگیرن، قطعاً تولید شاهکاری چون هزار دستان امری محال به نظر نمیرسه. در این دهه کارگردانان تلویزیون علاقه وافری به آثار تاریخی داشتن و گویا با چراغ سبز مخاطبم روبرو می شدن. مثلا سعید نیکپور می دونست که امیر کبیر یک اثر محبوب این دهه درخشان خواهد شد. چهارشنبه شبها بعد از اخبار شبکه یک، ایرانیان به تماشای ایفای نقش بازیگرانی چون ایرج راد، هادی مرزبان و ژاله اولوف می نشستند و امیر کبیر می دیدند. ژانر تاریخی هنوز ژانر محبوب ایرانیا بود. ساخت آثار تاریخی دیگه‌ای چون سربداران اثر محمدعلی نجفی و سردار جنگل اثر بهروز افخمی این نکته رو تایید می‌کرد. اما همه می‌دونستان که کم کم کارگردانایی خواهند اومد که قرار دوربین خودشون رو در همین سال‌های معاصر بکارن و کاری به گذشته نداشته باشن. حالا دیگه تهران لوکیشن فیلم‌ها شد. مرضیه برومند زنگ تموم شدن دهه 60 تلویزیونو به صدا در آورد. پناه کارگردانان دهه 70 به روزمرگی آدما، تعاملات انسانای تهران در حال پیشرفت و کشور خارج شده از جنگ امری عادی بود. حالا مردم دوست داشتن بیشتر خودشونو در قاب تلویزیون ببینن، بیشتر شبیه بشن به آدمای فیلم و بیشتر در پناه تو ببینن. سریالی که هر هفته یک شنبه شبا خیلی ها رو منتظر میذاشت تا بالاخره از عاقبت مریم، محمد و رامین سر در بیارن. حالا کم کم کسی دیگه از عاشق بودن و عاشقی کردن خجالت نمیکشید. چهارشنبه شبها ایرانیان شبکه دو رو برای دوست داشتن انتخاب میکردن، برای نفس کشیدن، برای زیستن، برای سبز بودن.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
البته بیژن بیرنگ فقط به خانه سبز قناعت نکرد و همسران رو هم به روی صحنه آورد. در اون روزها حال قاب تلویزیون خوب بود. گاهی حتی هوا هم خوب می شد و آسمون می بارید. در حوالی دهه 70 کارگردانایی هم بودن که نمیخواستن ژانر مورد علاقه خودشون یعنی تاریخو کنار بذارن. نامها در سریال امام علی کم نبودن. داریوش ارجمند، بهزاد فرهانی، محمد رضا شریفی نیا، اصغر همت، انوشیروان ارجمند، همگی به صف شده بودن برای درخشش در اثر داوود میرباقری. البته از دو اثر دهه 70 نمیشه به سادگی عبور کرد. مجموعه روزی روزگاری به کارگردانی امرالله احمدجو و اثر ماندگار و درخشان اکبر خواجوی پدر سالار. هنوز چهره مرحوم محمد علی کشاورز در نقش اسدالله واعظیان یا مرحوم حمیده خیرآبادی در نقش ملوک خانوم از ذهن مخاطبان تلویزیون دهه 70 پاک شدنی نیست. حالا بعد از بررسی دو دهه از تاریخ مجموعه های تلویزیون در ایران با این پرسش مواجه میشیم که گذشت زمان سلیقه و سواد سریال سازی در ایران رو پخته تر میکنه یا قرار ثانیه به ثانیه بین اون و اصالتش فاصله بندازه.
آیا واقعا این اتفاق باید بیفتد یا نه؟ این سوالی که امیر حسین در انتهای بخشش پرسید خیلی سوال مهمیه. ما داریم از صنعتی حرف میزنیم که پیشینش پیشینه بسیار بسیار ارزشمندیه. چند مثال خیلی کوچک و ساده رو در همین آیتم شنیدید که هنوز که هنوزه خیلی از ایرانی ها با دیالوگ ها و مکالمه های اونها خاطره دارن، یعنی هنوزم که هنوزه خیلی ها از خسرو شکیبایی یاد میکنن، بعد میگن رنگ روح زندگی این خونه باید سبز باشه، یعنی همه اینا داره میچرخه. یا سریال همسران هنوزم خیلی قراشقالی میذارن با هم و این خیلی چیزه، شاید کلمه درستی نباشه ها.